أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرن بسعتها أقابيل فاقتها وبسلامتها تبارق آفاتها وبفرج فراحها قصص أتراها. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. باز هم میهمان سخنان بی بدیل و بی نظیر امیر ملک ولایت مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین هستیم و از خطبه اشباح، خطبه 91 بهره میبریم. در ادامه مباحث پیشین، عبارتی که تلاوت شد و خوانده شد خدمت عزیزان، به اینجا رسید که امام فرمودند بعد از ماجرای آفرینش آدم و استقرار آدم در زمین و حبوط او و نسل و دودمان آدم و سلسله کار پیامبران الهی، اشارتی به مسئله رزق فرمودند و قدر الارزاق. خداوند خودش اندازه گیری و تقدیر کرد روزی ها را و کسرها و قلله ها، بسیار کرد، کم کرد، گشادگی در رزق، وسعت در آن، کاهش در آن، تقسیم کرد روزی را، اما فعدل فیها، عدالت ورزی در باب رزق خداوند داشت. توضیح دادم خدمت عزیزان نقش خداوند رو در چهار ساحت در مسئله رزق در نوبت گذشته مطرح کرد. اما در اینجا امام می‌فرماید لیبتلی من اراده به میسورها و معسورها. یکی از نکاتی که در مسئله رزق اشاره می‌کنند امیرالمومنین این است که خداوند از مسیر روزی، البته این رزقی که در اینجا مطرح است رزق مادی است، یا امیرالمومنین داره مطرح می‌کند و نقش ذات پروردگار رو، شواهد و نشانه ها همین رو بازگو می‌کند که مراد امام رزق مادی است. امام می‌فرمایند که این رزق از عوامل مهمی بود در زندگی انسان‌ها که موجب محک خوردن و آزمون شدن انسان‌هاست در طول زندگیشون، از مسیر توسعه یا تضییق، گشاده دستی یا تنگ دستی در مسئله رزق. چگونه؟ به این شکل که یختبر بذلک شکر و صبر من غنیها و فقیرها. دو مقوله مهم، شکر و صبر، که در حقیقت میتوان گفت تمام ایمان همین دو کلمه است، یعنی هل ایمان و شطران، شطر و صبرن و شطر و شکرن. به تعبیر معصوم ایمان دو بخش است، بخشی شکر و بخشی صبر. بخشی نشان دادن و بروز ایمان در ظرف و در بستر داشتنها و داشته هاست و بخشی از ایمان بروز و ظهور عملی ایمان در فضای نداشتنهاست، فقدانهاست، که اولی شکر است و دیگری صبر است. تمام ایمان همین است و در مقام عمل چون این دیده می شود و از حال انسانها در فضای داشتن یا نداشتن، که از شاکرانند یا کافر نعمتان، از صابرانند یا اهل جزع، دقیقا نشان میده جایگاه، رتبه، محک خوردن آدمیان. نوبت قبل هم توضیح دادم، به همین بسنده میکنم. فرمودن لیبتلی بذلک شکر و صبر من غنیها و فقیرها، چه دارندگان چه اونها که به اصطلاح تنگ دستند. اما از اینجا عبارت رو پیگیری میکنیم و امشب بحث رو دنباله خواهیم کرد که ثم قرن بسعتها اقابیل فاقتها. البته باز هم همین ابتدا عرض میکنم که در این قسمت هم که کلام امام رو میخوانیم، مانند بقیه قسمتهای خطبه اشباح، فراوان واژه میبینیم، کلمات نو، بدیع، زیبا، تراشیده شده در این خطبه امام به وفور به کار میبندد و هنرنمایی است که قالب و محتوا با هم درآمیخته است. از صفای می و لطافت جام در هم آمیخت رنگ جام و مدام. امام محتوا و قالب رو فرو می برد در هم و به زیبایی ترکیب می کند. فرمود ثم قرنه به ساعتها. قرنه یعنی مقارن کرد، پیوند داد، پیوسته با هم کرد. به ساعتها با سعه و گشاد دستی در دنیا برای انسانها با مفهوم قناع و توسعه در دنیا، امام می فرماید قرین کرد خداوند اقابیل فاقتها. کلمه اقابیل جمع اقبوله، اقبوله قرحون تظهر فی شفه، یه جراحتی است که در لب انسان دیده میشه که شما در پارسی اون رو تبخال میفرمایید، این میشه اقبوله، جمعش اقابیل، ابتداعا این معنا رو داره، اما در حقیقت و در استعمالات گسترده تر در شدائد و دشواری هایی که سر میزند و برون می آید برای انسان یک باره اقابیل گفته میشه، شدت ها، حدت ها، سختی ها. فاقه هم که به معنای فقر است دیگه، فقر و فاقه این دو با هم مقارن رو هم به کار برده میشه. وامش مد آن که بی نماز است، هرچند دهنش فاقه باز است. به تعبیر جناب شیخ سعدی فاقه به معنای فقر رو به کار میبرد. پس امام میفهمند سپس خداوند در زندگی انسانها پیوسته کرد و پیوند داد، وسعت و گشاده دستی انسانها و قنا را با شدتها و دشواریهای فقر، این دو مفهوم رو با هم ترکیب کرد و مقارن کرد برای انسانها. اجازه فرمایید ادامه بدم، برمیگردم. و به سلامت ها توارق آفات ها، و خداوند قرین کرد برای انسانها در دنیا سلامت را، همراه کرد با توارق آفات ها. توارق جمع تارق، تارق از ماده ترق، ترق به معنای کوبیدن، به پتک‌های سنگین مترق، مترقه گفته می شود. به حوادث کوبنده و سهمگینی که در زندگی انسان‌ها پیش میاد در کلام عرب تارقات گفته میشه. توارق به خصوص هنگامی که شب واقع میشه میگن تارقات اللیل و سماع و تارق، که در این آیه شریفه و در سوره مبارکه تارق به این بحث مفصل پرداختیم. پس خود کلمه تارق یعنی کوبنده، سهمگین. امام میفهمند خداوند پیوند داد، سلامتی را در این دنیا برای مردم به آفات و بیماری‌های کوبنده و سهمگین قرین و پیوسته کرد. سلامتی را، عافیت را با سقم و بیماری‌های سنگین، سهمگین و کوبنده برای انسان‌ها. و به فرج افراح‌ها، و به فرجه‌ها و فرصت‌ها و گشایش‌های فرح‌انگیز که انسان‌ها دارند، شادی‌ها، دلنوازی‌ها که در زندگی برای آدمیان پیش می‌آید، خداوند قرین کرد، همراه کرد. قصص اطراح‌ها، قصص جمع قصه، میگید قصه نخور، اتفاقا خوبه، این استعمال درستی هم است، چون قصه در حقیقت لقمه ایست که انسان میخورد و در گلو میماند. در کلام عرب قصه یعنی اون لقمه گلوگیر. خب حالا ما به غمها و تعلماتی که موجب میشه که نفس رو بند میکنه در سینه انسان چی میگیم؟ قصه میگیم، جمعش میشه قصص. امام فرمودند و خداوند به شادی ها و گشایش ها و فرصت های شادمانی انسان ها پیوند داد و قرین کرد، همراه کرد. قصص اطراح ها، اطراح جمع تره به معنای حزن و اندوه و ناشادی، غمی که انسان را حتی به هلاکت می رساند. فرمود به شادی های انسان خدای سبحان قرین کرد و همراه کرد غم‌های جانکاه مهلک را. بسیار خوب، این جمله‌ای که امیرالمؤمنین میگویند عجب تکان دهنده و تعیین کننده است در قصه زندگی انسان و در یه نگاه کلی به ماجرای حیات بشری و اونچه که برای آدمیان به رقم الهی در زندگی پیش می آید. امیرالمؤمنین فرمودند زندگی و حیات دنیا رو خداوند سبحان یک سره و یک دست برای انسانها ثروت، موقعیت و گشادگی قرار نداد. تمام زندگی دنیا رو خداوند برای انسانها سلامت و عافیت قرار نداد. به گونه زندگی را رقم نزد برای آدمیان که تمام دنیا برای اونها شادمانی و خوشی و دلشادی باشد. خیر، یه جمع بین تضاد را به ظاهر در دنیا برای انسانها در تمامیت زندگی حضرت حق رقم زد. ترکیبی شد حیات و زندگی انسانها و روزگاران آدمیان از داشتنها و نداشتنها، از ثروتها و تهیدستی ها. غنا و فقر رو، این دو مفهوم رو تو زندگی انسان ها خداوند قرار داد. دو مفهوم متمم و مکمل هم در حقیقت. یعنی اگر فقر نمی بود چیزی به نام غنا برای انسان ها و ثروت برای انسان ها مفهوم نداشت ابدا. اگر چیزی به نام غنا نمی بود چیزی به نام فقر مفهوم نداشت برای انسان‌ها. و این تغییر شرایط و حالات متضاد آدمیان رو به خود میارد، متوجه میکند و محک میخورند انسان‌ها و ساخته و پرداخته میشوند. اگر مفهومی به نام سقم و بیماری برای انسان‌ها تو دنیا نبود چیزی به نام سلامتی اصلا شناخته میشد؟ خیر، ما سلامتی رو در قبال چی میشناسیم؟ در قبال بیماری. بیماری رو در قبال چه میدانیم؟ در قبال سلامتی. یه عضوی یا دستگاهی تمام کارکرد دقیق خودش رو دارد، گاهی به یه اخلالی و اختلالی برخورد میکند، یه انحرافی درش پیش میاد، میگی مرزه. این میشه مرزه، یعنی انحراف از اون حالت اولیه. میفهمیم وضع قبلیش رو و وضع الانش رو. یعنی خداوند در حقیقت این مفاهیم رو معرف هم قرار داد، مکمل هم قرار داد. و اگر هر کدام از اینها نمی بود، اون دیگری به تنهایی بود، اصلا مفهومی نداشت. شما غم و شادی، اگر انسان ها چیزی به نام غم در زندگیشون، هیچ نوع غم رو احساس نمی کردن و سر و کاری با اون نداشتن، چیزی به نام شادی براشون لذت بخش بود، اصلا فرح معنا داشت، شادمانی معنا داشت؟ خیر، زمانی شادمانی وجود دارد که در پس هر گریه آخر خنده است. مرد آخر بین مبارک بنده است. وقتی این ترکیب هوالذی اضحک و ابکی، خدا اون ذاتی است که می گریاند و می خنداند. وقتی خنده و گریه کنار هم می نشیند، شادی و غم با هم میاد، بعد این دو مفهوم پیدا میکنه برای انسان ها. و انسان در حالات مختلف غم و شادی محک میخورند، ساخته میشن، پرداخته میشن، شکل میگیرد وجودشان. و این قصه غریبی است که ذات حق در زندگی دنیا برای آدمیان رقم زده است. امیرالمؤمنین به این حقیقت اشاره میکنند که بدونید انسان ها در زندگی یا دنیا فقر و غنا دو مفهوم تنیده در همند که در انتظار انسانها هست. داشتنها و نداشتنها. روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد. چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. این مفاهیم این چنین برای انسانها، برای فرد و جامعه پیش میاد. و همینطور سلامتی، عافیت و نقطه مقابل اون سقم و بیماری. تعبیر امام بسیار تعبیر جالبی بود. فرمود ثم قرن بسعتها عقابیل فاقتها. توضیح دادم عقابیل رو، جرح، جراحته که میاد تو لب، میشه تبخال، برون میزند از وجود انسان، گاه برون میاد برای انسان از درون و حوادث و سیر زندگی. فقر، فاقی که حالت جراحت برای انسان ها ممکن داشته باشه، شدت داره، شدائده، اما برون میاد و ظاهر میشه در عرصه زندگی برای انسان ها. امام فرمود و همینطور خداوند سلامت رو به توارق آفات، بیماری های کوبنده، سهمگین که واقعا گاه فشل می کند انسان رو، خانواده رو، جمع رو، آمار سنگین، بیماری های بسیار جدی، توارق کوبنده، واقعا مهیب برای انسان ها. در کنار این عرض به خدمتون، سلامتی و آفاتشون در زندگی دیده میشه و باز تعبیر زیبایی که فرمودن به اون فرجه ها و فرصت های شادمانی پیوند میزند خداوند سبحان. قصص اعتراها، غمهای گلوگیر، مهلک و جانکاه را. بسیار بسیار تعبیر عجیبی است. از این نکته ای که امام میفرمایند، خب یک اولا یه واقعیت شناسی برای انسان دست میده که در زندگی دنیا انتظار این رو نداشته باشه که همیشه برای انسان امور وفق مراد باشه و گشاده دستی باشه و توسعه ای باشد و این چنینی، یا اینکه همیشه عافیت و سلامت برقرار باشد و انسان اعتماد کند، به وجود خودش تکیه کند، به توانمندی های جسمی خودش، یا اینکه همیشه دلشاد و دلخوشی و شادمانی در انتظار اخبار شاد و گزارشات شادمانه و روزگاران و خوش و شاد باشد. خیر، ماهیت زندگی این است که باید سیاه و سپید رو انسان ببیند، در کنارم باید راحتی و دشواری رو با هم بچشد، ببیند و انتظار اون رو داشته باشد، انتظار اون رو داشته باشد، در انتظار آن باشد که آرامش قبل از طوفان است، طوفان است، آرامش بعد از طوفان است. فإنما العسر یسرا، إنما العسر یسرا. یک این انتظار و توقع رو داشته باشه انسان به لحاظ بینش، به لحاظ معرفت شناسی، که اگر مواجه شد با این مسائل دیگه انتظار اون رو داشته است که امر غریبی براش نبوده است، بعیدی براش نبوده است که یک نوسان اقتصادی بیاد به انسان دچار یک تنگ دستی هایی باشد، یه روزگارانی مانند روزگار گذشته رو دیگه نتونه تجربه کنه و حس کنه، غم‌هایی بیاد که اون شادی های گذشته رو به کنج ببرد. بلا آمادگی اون غم رو هم داریم، آمادگی شادی رو هم داریم، میدانیم که ماهیت زندگی این است و این پیوند رو خداوند سبحان زده است. برای جسم هم همینطور، بیماری ها رو بالاخره میدانیم، انتظار رو اون داریم که بیاد و آمادگی برخورد رو با اون داریم. نکته دومی که از فرمایش امام استفاده میشه اینه که پس بنابراین با توجه به این که قرنه، این پیوند و این همگونی و ترکیب وجود داره در این مفاهیم متضاد به ظاهر به تعبیر امیرالمؤمنین، این نکته رو متوجه میشیم که به هیچ کدام از این به اصطلاح مفاهیم و عناصر نمیتوان تکیه کرد، نه به قناع اون و وسعت و سعه، نه به سلامتی اون و نه به شادمانی ها و خوشی های دنیا، به هیچ کدوم اینها نمیشه تکیه کرد، به اعتماد کامل و رکون کرد، بلکه باید بدانیم که اینها حالات متغیر انسان است، اینها اعراضی است که برای انسان پیش میاد، دست میده، گذر میکند، میرود، میآید و هیچ رکون و تکیه به اینها نمیشه کرد و باید انسان به گونه ای سیاست گذاری در فکر و عمل خودش داشته باشه، باور و عقیدش و رفتارش به گونه ای باشد که حاکم در این شرایط باشه، در شرایط غنا و فقر، عافیت و بلا، و در شرایط غم و شادی شخصیتش متغیر نشه، متحول نباشه، زیر رو نباشه، اون چیرگی بر احوال حالات رو به برکت ایمان و ثبات شخصیت و ثبات عقیده و ثبات رفتار در وجود خودش پایدار کند و نشان بده. پایداری و ثبات از وجود ما باید نشأت بگیرد در این حالات متغیری که زندگی برای ما رقم میزند. خیلی این رو میشه روش بحث کرد هنوز و خیلی میشه نکات گفت در این فرمایش امام. من فعلا به همین بسنده میکنم تا ببینیم. و خلق الاجال فاطالها و قصرها. خب امام بعد از اینکه اشاره به حالات متغیر انسان و فرزندان آدم فرمودند، به این نکته مهم اشاره میکنند. ضمناً آمد آدم در این زندگی، فرزندان او، پیامبران آمدند، مسیر رو تعیین کردند، روزی آمد، رزق آمد، شکر آمد، صبر آمد و بقیه مسائلی که فرمودند و الان اشاره کردیم محضران بارکتون. اما در این حال به نکته مهم و جدی و اساسی اشاره میکنند که خداوند به گونه ای انسان رو در روی زمین قرار داد که بسیار فرصت اندکی دارد و برای ماندن انسان سرآمدی رو ذات حق تعیین کرد. یه دوران موقتی رو برای عجل مسمایی رو برای انسان حضرت حق در این دنیا قرار داد. خلق الاجال و خداوند برای انسانها سرآمدی رو، عجل میگید شما ضرب العجل یعنی مدت، مهلت، دقیقا میشه مهلت، سرآمد به دقیق پارسی. خداوند یه سرآمدی رو و یه مهلتی رو برای انسانها در زندگی قرار داد، یعنی حیات رو، حیات محدودی در دنیا برای انسانها قرار داد. خدا رحمت کند، قدیمی ها میگفتن ما بدون که دنیا بان نیستی، این تعبیر دنیا بان رو به کار میبردن. خلق الاجال و خداوند آجال و سرآمد رو و مهلت رو برای انسان ها قرار داد. فعتاله ها و قصره ها، باز در ضمن این نکته اساسی که ما میفهمن به ظرائف خودشون هم میپردازن به این فعتاله ها و قصره ها، برای عده طولانی تر و برای بعضی کوتاه تر این عجل و سرآمد رو قرار داد. عده بهره بیشتری بردند، 80 سال، 90 سال، 100 سال شدن معمر، دارای عمر بیشتر، فراتر از اون. اما گروهی به میانه های عمر رسیدن. اما یه گروهی منهم من یرد و الی ارذل العمر، اون مراحل پایانی به تعبیر قرآن، بعضی ها نه در این بین توفی شدن رفتن، بعضی ها کمتر. امام فرمود این اجل رو ذات حق فعتاله ها طولانی کرد و قصره ها و این رو کوتاه کرد. نکته ای که هیچ راهی برای دریافت این حقیقت برای بشر وجود نداره. یعنی بارها خدمت عزیزان گفتیم که ابتداءن هر انسانی که به دنیا می آید ذات حق برای او یه ضرب العجل یعنی یه مقدار ماندگاری در دنیا رو تعریف می کند. به تعبیر من این بودجه‌ای که یه بودجه‌ای از عمر رو به حساب تک تک انسان ها وقتی از مادر متولد میشن از باری تعالی میریزد. اینها از این بودجه برمیدارن پاس میکنن، این رو طی میکنن تا تمام میشه، خداحافظ. حالا این که چه مقدار، چطور خداوند برای کسی 60 سال رو مقرر کرده است، 80 سال رو مقرر کرده است یا 100 سال رو، هیچ کس نمیتواند راز این نکته رو مکشوف کند. همان که از زبان وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین صاحب سخن هم بارها خدمت عزیزان گفتیم و کم اطرت تل ایام ابعثها ان مکنون هازل امر هیهات علم مخزون. من علی خیلی فکر کردم و بررسی کردم تو این قضیه، اما این علم مخزون الهی و سر مخزون الهی بود، من هم نرسیدم به این نکته. اگر هر بندی رو گشادیم، بند عجل رو نگشادیم. به تعبیر وجود نازنین مولا که بو علی هم همین رو بزرگانه سخن میگوید، از زبان امیر المومنین چنین ادعایی رو میکند و مطرح میکند در اون به اصطلاح دو بیتی خودش. الغرض اطاله ها و قصره ها، فرمود که برای کسی طولانی تر و برای کسانی کوتاه تر. اما یه جمله زیبا ما مطرح میکنه که خیلی مهمه، باز دیگه ادبیات قرآنی اینجا مطرح میشه، و قدمه ها و اخرها. در عین اینکه خداوند یه سرآمدی و مهلتی رو برای انسان تعیین میکند هنگامی که دنیا میاد، گاهی قدمه ها، گاهی اخرها، گاهی خداوند این 80 سال یه انسان رو کم میکند، میبرد ازش، اجازه نمیده تمام اون رو دریافت کند. این بوجه برگشت داده میشه به خزانه و ممکن است 80 سال میشه 60 سال. گاهی خداوند اگر کسی رو 50 سال بودجه داده است، این رو می افزاید و تبدیلش میکند به 70 سال، 80 سال. امیرالمومنین فرماید و قدمه ها و اخره ها. خب این چی شد؟ این همونی شد که در تفسیر گفتیم، ثم قضا اجلا و اجل مسمى. خداوند صحبت از دو اجل در قرآن میکند، دو اجل، یه اجل محتوم، یه اجل موقوف. یه اجل قطعی، همانی که هر انسان بعد از ورود به دنیا میزان عمری رو خداوند برای او در نظر میگیرد و بر اساس اون به دنیا میاد، به شکل طبیعی این مدت رو باید طی کند. حالا یه رفتارهاییست، یه کارهاییست که انسانها انجام میدن، چنان مهلکه و چنان مضره که دیگه مصلحت برای ادامه این انسان تا اون خط پایانی در دنیا نیست بر اساس مصادیق و قواعد الهی. از عمر این انسان زاد حق کم می کند. اگر بنا بود 80 سال به او داده بشود، به تعبیر عذرخواهی می کنم لیاقت 80 سال رو نداشت. زودتر از این می برد او را. به چه کار آیدت جهان داری؟ مردنت به که مردم آزاری. خداوند می برد. بنابرای عواملی. حالا این عوامل چیه؟ خب اینها در قرآن هم شواهد و نشانه های اون رو میبینیم و فراوان در سخنان معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد. اشاره میشه به اینها. یه امور اجتماعی است، یه امور عرض به خدمتون به اصطلاح بین انسان و خداست، یه امور بین انسان و خلق، خیلی از معاصیش، خیلی از مطلب. گاهی این عبارت تکان دهنده رو من در روایات معصومین میبینم، فراوان هم اومده است به تعابیر مختلف. من یموتو بل اعمال اکثر من یموتو بل آجال. انسان هایی که به نتیجه عملشون زودتر میمیرند بیشتر از کسانی هستند که با عجل میمیرند. یعنی انسان های کارهایی میکنن که این عمر بریده میشه و قطع میشه و به پایان نمیرسد. این میشه عجل موقوف در قبال اون عجل محتومی که خداوند تعیین کرده بود اما متاسفانه نتوانستند. گاهی عکس میشه و اما ما ینفع الناس و یمکثوا فی الارض. کسانی که اینها منافعی داره وجودشون و اینها کارهای خدماتی مسائلی رو در جامعه دارن، خداوند میبینید نگرشون میدارد. این ممکن بود پیشبینی شده بود که مثلا این 40 سالگی بره، 50 سالگی بره، اما خداوند نگرش میدارد این رو 80 سالش میکنه، 90 سال ادامه میده. و میبینید، مشاهده میکنید چنین حالاتی رو لمس میکنه گاه انسان برای بعضی از بندگان الهی. امیرالمؤمنین به این دو عجل اشاره میکنن. فرمود که ابتداءً خلق العاجال فعطالها و قصرها، برای بعضی طولانی تر برای بعضی کوتاه تر. اما و قدمها و اخرها، در این حال این رو به گونه‌ای قرار داد که امکان این هست که به آن افزوده شود یا کاسته شود و خدا این کار رو میکنه. قدمها یا زودتر میارد این عجلیو یا تأخیر میاندازد. و وصل بالموت اسبابها، و خداوند برای اینکه این عجل به انسانها برسد و تمام شود کار انسانها در دنیا، وصل بالموت اسبابها، و یه اسبابی را برای موت متصل کرد، پیوند به مرگ داد که به وسیله اون اسباب مرگ سراغ انسانها بیاد. حالا این ممکنه فرسودگی باشه، فرتوتی باشه، ممکنه امراض و بیماری ها باشه، ممکنه سوانح و حوادث باشه برای انسان ها. تمام اسباب مرگی که انسان ها به این اسباب بالاخره کارشون به پایان میرسد و قصه زندگی اونها به سر می آید. اما فرقی نمی کند، بالاخره در هر موقعیت و شرایطی که باشند این اتفاق می افتد. شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترک. فرقی نمی کند، در هر کجا که باشیم چنین مقرر الهی. و وصل بالموت اسبابا، بعد تعبیر زیبای ادیبانه ای دارن، و جعله خالجا لاشتانها، و مرگ را قرار داده از خداوند خالجا لاشتانها. خالجا از ماده خلجه، میگه خلجان کرد به ذهنم، خلجه جذبه به معنای جذب کردن و کشیدن. وقتی خشکی رو میبینید که آب رو میکشه تو خودش، میکشه تو خودش، بعد یه وسعتی آب در دل این خشکی پیدا میکند، اسمون رو چه میگویید؟ خلیج. میگید خلیج فارس. این البحر الفارسی به تعبیر متون نگاه میکردم، وقتی خیلی جالب بود. یه متن تفسیری رو من نگاه میکردم، این متن بالا مثلا بیش از 1000 سال قبل بود. دیدم نوشته که البحر الفارسی کجا؟ متن بالید عالم مصری بود، البحر الفارسی. تو هم کتابهای این چینی هم حتی این عنوان و این اسم با هم بحر فارسی و دریای فارسی و خلیج فارس در هم کتابهای غیر تخصصی دیده میشه که با این عنوان اومد. خب این آب اومده نفوذ کرده است و این شد خلیج، شد خلیج فارس. گاهی یه چیزی میاد کشش ذهن شما، میگیرید این مطلب رو، میگید خلجانه به ذهنم کرد. پس خلجه معنای کشیدن و جذب کردن. امام فرمود و جعله خالجن، و خدا مرگ رو قرار داده است کشنده و جذب کننده، لعشتانها، برای اشتان آن. کلمه اشتان جمع شتن. ما دو گونه ریسمان داریم در کلام عرب، دو نامگذاریه. ریسمان هایی که فاصله اون سر تا این سر خیلی زیاده، یعنی طولانی بلنده، این ریسمان بهش میگن شتن. ریسمان هایی که فاصله اون سر و این سر کمه، یعنی کوتاه این ریسمان، اینو میگن رسن. کلمه رسن رو ما تو فارسی به کار میبریم، اما شتن رو نه. هنگامی که خیلی بعیده، طولانیه و بلنده، میشه شتن. و منها شیطان، شیطان رو که شیطان میگن از همین ماده میاد. چرا؟ چون بعد داره، خیلی فاصله زیادی داره با حقیقت، با خدا، با رحمت، با فضیلت. عذاب شیطان، شیطان گفته میشود، یکی از ریشه های لغت شیطان است. پس ریسمان بلند این چنینی، و خداوند مرگ رو کشنده و برنده ریسمان بلند زندگی انسان ها و عجل انسان ها قرار داد. میاد و میبرد، این ریسمان رو میکشد. و قاطعن، و قطع کننده قرار داد این مرگ رو، پس باب مرگ رو، لمرائر اقرانها. مرائر جمع مریره. مریره به تنابهایی میگن که یفتل. تناب کی مقاومتر و سختره؟ وقتی بیشتر پیچیده شده باشه، مفتول شده باشه. خوب وقتی این میلگرد مفتول ها رو میگید، میلگرد های ساده رو، وقتی این تناب خیلی مفتول شده و پیچیده شده، این رو میگن مریره. جمعش میشه مرائر. قاطعن لمرائر اقران ها. اقران قرین، از معانی اون که مناسب با اینجاست، به بندها و ریسمانها و تنابهایی که اونقدر قویه که به یک تناب دو تا اسب رو میتونن ببندن و مهار کنن. امیرالمومنین فرمود به خداوند مرگ را و اسباب مرگ را قطع کننده رشته های تناب پیچیده و سخت شده زندگی انسان قرار داد. یعنی رشته های تمنای آدمیان، رشته های امیال، رشته هایی که انسان رو به زندگی متصل کرده بود، محکم گره زده بود. مرگ میاد تمام این گره ها رو میبرد، قطع میکند، در آنی و کمتر از آنی تمام، و رشته ها بریده میشود. رشته تعلقات، رشته وابستگی ها با مرگ بریده میشه. و اینی که گاهی در کلمات و ادبام گفتن قاطع اللذات، قاطع الشهوات به مرگ، این تعبیر رو میکردن، ریشه داره بالاخره این کلمه. قاطعن لمرائر اقرانها. بسیار خوب، تا اینجا مشاهده فرمودید. از نوبت قبل که عرض کردیم، امام اشاره فرمودن به استقرار آدم در زمین، جایگاه آدم، به دنبال اون پیامبران الهی و نقشی که با جامعه بشری دارن، شیوه زندگی انسانها و سیر حیات انسان، ابتلاء آدمیان، عناصری که در زندگی انسان وجود داره به شکل عمومی، اگر غم است، اگر شادی است، اگر فقر است، اگر غنا است، اگر آفت است، اگر سلامت است، اینها رو اشاره فرمودند و بعد هم پایان انسان عجل مشاهده کردید. از اینجا امام باز ورود میکنن به یه فصل دیگری، که اون حقیقت این خطبه مربوط به این بحث بود که معرفت الله و خداشناسی بود. اساسا خطبه اشباح رو امام برای چی ایراد کردن؟ برای یه سوالی که یک کسی در مورد ذات حق کرد دیگه. این اصلا موضوع این خطبه توحیده، در حقیقت اسماء و صفات الهی است. لذا امام مجدد بعد از این ماجرای انسان برمیگردن دوباره به مسئله اسماء الهی و صفات الهی. اون هم عجیب، من بگم عبارت رو یه توضیح بدم بعد ورود میکنم خدمتون. عالم السر من زمائر المزمرین. هو یعنی او، عالم السر، خداوند عالم سر است، عالم به سر، سر یعنی نهانی، به نهان است. حالا مراد از این نهان چی، چه چیزهای پنهانی را؟ من جمله من بیانیه، من زمائر المزمرین. خداوند عالم است به ضمائر مضمرین. ببینید ضمیر یعنی چی؟ زمره یعنی نهان کردن و پنهان کردن. میگید ازمار و اظهار، نقطه مقابلن. اظهار یعنی رو کردن، ازمار یعنی پنهان کردن. ازمار یعنی پنهان کردن، مضمر یعنی پنهان کننده. امام میفهمن خدا عالم است به ضمائر مضمرین، لذا ضمیر انسان یعنی باطن الانسان، به اون نهانی های نهان کنندگان، هر چی رو که انسان ها پنهان کنند و هر امر پنهان و نهانی که به ظاهر هیچ حضوری ندارد، در علم الهی آشکار و ظاهر است. برای خداوند ضمیر و ظاهر معنا ندارد، عالم الغیب و شهاده است. و نجوى المتخافتین، و خداوند عالم است به نجوای متخافتین. نجوا اسم مصدر به معنای مساره، به معنای رازگویی. متخافتین تخافت و اخفات به معنای ضد الجهر، به معنای پنهان کردن. خدا به راز رازگویان آشناست. هیچ کس نمیتواند رازی رو با کسی در میان بگذارد، به راز و نجوا سخن بگوید، الا اینکه به تعبیر قرآن سومی اون کیست؟ خداست. هیچ نجوایی نیست که دو نفر بگویند الا ثالث اون ذات حق است. و نجوى المتخافتین و خواطر رجم زنون، و خداوند عالم است به خواطر رجم زنون. خواطر جمع خاطر، خاطر ما یخطر به بال الانسان، اونچه که یک بار تو قلب انسان میاد. رجم هم که پرتاب کردن از، زنون هم که جمع زن است. خدا عالم است به گمانه ها، به زنونی که یک باره به قلب انسان خطور میکند. یک مرتبه تو ذهنتون میگید نکنه که این طور باشه، یه مرتبه ماجرا 10 سال قبلم بوده است، یا نکنه که اونجا اینطوری منظور بود، نکنه که اونجا باید این کارو میکردم. به تمام خطوراتی که از زن و گمان انسان برمیخیزد، همه انسانها، تمام زنونشون، تمام خطوراتشون در علم الهی است. و خواطر رجم زنون و عقد عظیمات الیقین، و خدا عالم است به عقد. عقد جمع عقده، عقده یعنی چی؟ یعنی گره. عظیمات جمع عظیمه، عظیمه یعنی امور 100% جزمی قاطع بی برو برگرد. و خداوند آگاه است به تصمیمات قاطع و جدی و یقینی استوار شده ی انسان ها. پس ببینید، فرمود که امور نهانی نهان کنندگان رو در جان و وجود می داند. رازهای رازگویان رو عالم السر است. به زنون و گمانهایی که یک باره به قلب و جان انسان میاد کاملا عالم است. به تصمیماتی که قاطعانه انسانها می گیرند تو زندگیشون و می خوان انجام بدن، به کجا می کشد، چه می شه، چه نخواهد شد و چگونه خواهد بود، عالم و آگاه است خداوند سبحان. عقد عظیمات الیقین. خب تا اینجا دقت بفرمایید. من قبل از اینکه ادامه عبارت رو بگم، برگردم یه جمله اینجا محضر مبارکتون بگم. امیرالمؤمنین در این فراز به وسعت علم الهی عزیزان میخواد اشاره بفرماید. خب ملاحظه فرمود از حالات خود انسان شروع کرد، باز هم از حالات انسان الان میفرمایند، به ویژگی های انسان، بعد میاد امام به گستره علم الهی در عالم نباتات، حیوانات، جمادات، حیات حیوانی، نباتی و جمادی اشاره می‌کند که الان خواهم گفت انشاءالله هر مقداریشو که امشب بتوانیم مطرح کنیم. اما این نکته رو توجه بفرمایید. آیا امیرالمؤمنین می‌خوان گزارش بدن که خدا علم بسیار زیادی دارد، یعنی صرفاً یک گزارش در رابطه وسعت علم الهی است؟ نه. همان گونه که در قرآن این گونه نیست. همان گونه که شما در قرآن می‌بینید که اصرار ورزی به این میشه که خدا الذي يراك حين تقوم و حين تقعد و تقلبك في الساجدين، می نشینی خدا تو رو می بیند، می ایستی خدا تو رو می بیند پیامبر. خدا عالم است به صدر، علیمون به ذات صدور، به ذات صدورتون آگاه، می داند سرتون رو و اخفای از سرتون رو. و یه جایی هم که دیگه صمیمانه تر، علم یعلم و ان الله یرا، آیا نمی دانی که خدا آن به آن تو رو داره می بینه. اینکه قرآن اصرار دارد به علم خدا به تمام این ریزکاری های وجود انسان چه سری توش وجود داره؟ ببینید این گزارش این نیست که دایره علم الهی رو فقط قرآن بازگو کند، بلکه اینه که اگر انسان ها اعتماد به قرآن داشته باشند، باور به آیات الهی داشته باشند و به این گزاره‌ای که الان اشاره کردیم چه اتفاقی میفته اگر انسان این علم الهی رو بدونه؟ اولین اتفاقی که میفتد این است که انسان هیچگاه خود رو در این وجود تنها نمیبیند و همیشه میداند که خدای سبحان حاضر، ناظر و مشرف به تمام درون و برون و لحظات و حالات اوست. اولین فایدهش اینه که انسان قربت نداره، تنهایی نداره. هیچ کس هم که به ظاهر به لحاظ مادی و اجتماعی نداشته باشه، همه کس دارد، همه چیز دارد. صاحب تمام جلال و جمال با اوست، اشراف به حال او دارد و لحظه ای و آنی و کمتر از آنی از نظر حضرت رب و جان جانان جدا نیست و فاصله نداره. این چه قوه‌ای به انسان میده، این چه توانی به انسان میده. واقعا این انسان سرگشته بیچاره امروز این عصر و زمان ما مگر غیر از اینه که این قصه غربت و تنهایی و بیکسی بالاترین رنجیه که داره جانش رو میکاهد. اما اگر دانستی که رب الارباب قیاس المستقیسین قایت آمال العارفین آن به آن و دم به دم و ثانیه به ثانیه و کمتر از ثانیه در تمام شؤونات و حالات اشراف به تو دارد و نظاره تو می کند. وقتی انسان می دونه محبوب و معشوق اینطور با اوست و آنی و کمتر از آنی او رها نمی کند، مگر ما رها کنیم؟ مگر ما سر رشته رو به تعبیری از کف بدیم؟ گفت او بنده خدا، می گفت علی ابن موسی، نمیگم که دست ما رو بگیرید، میگم دست ما رو ول نکنید چون گرفتید. بالاخره ماجرا این است، اون خدایی که به این حالت است، اون محبوب و معشوقی که چنین حالی رو دارد، از اون طرف قضیه هم وقتی چنین باور و اعتقادی برای انسان میاد که ذات حق بدین قایت و اندازه و وسعت بدون هیچ وقفه ای این علم رو به انسان دارد، بعد یه محابتی میاد تو وجود انسان، یه خوفی میاد، واقعا یه دلنگرانی میاد که وقتی بالاخره این نظاره، این کنترل و این اشراف به انسان است، اینجا کجا انسان جرأت میکنه دست از پا خطا کنه؟ چطور امان ز لحظه غفلت که شاهدم باشی، مگر میتونه انسان غفلت داشته باشه اینجا با این حضور و با این توجه و فواید بسیار؟ امیر اینجا وارد میشن به علم گسترده الهی نسبت به انسان‌ها، این نکته رو دارد و بعد دایره این رو توسعه میدن به چی؟ برو در جماد و نبات و علم الهی که باعث و به اصطلاح نشان دهنده وجه ربوبیت خداوندی در وجود است را به رخ میکشن، اون رو در جای خودش عرض میکنن. پس تا اینجا که نسبت به انسان، حالا فرمودن و مسارق ایماز الجفون، و خداوند عالم است به چی؟ به مسارق ایماز الجفون. مسارق جمع مسرق، یعنی زمان و مکان دزدی و سرقت، زمان سرقت، مکان سرقت، جایگاه سرقت. ایماز به معنای برقش یک باره او مزه، وقتی که یک بار یک لمعانی میکند، یه برقی میزند در آسمان، این فعل به کار برده میشه. هنگامی که یک باره، این در مورد انسان به کار برده میشه، او مزه فلانان، هنگامی که یک نبید برقی زد چشمش، اینو میگن ایماز. امام میفهمد و خدا مسارق ایماز الجفون، مسارق ایماز جفون را می داند و خدا سر جفون هم که بالاخره این پلک هاست، خدا این پلک زدن و برق چشم و نگاه رو که یک باره می خواد دزدانه بنگرد خوب می داند. ببینید در مورد شنیدن میگیم، الان می خونیم، در ادامه میگن امام استراق سم، یعنی دزدانه گوش دادن. ما دزدانه دیدن هم داریم، بگذار بگذار تا مقابل روی تو بگذرم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگرم. گاه انسان دزدانه نگاه میکنه، چه لذتی هم دارد گاهی اوقات این نگاه ها. امام میفهمن این نگاه های دزدانه و سارقانه ای که انسان ها میکنن، شکل اون، اندازه اون، جزئیات اون، همه همه عالم و سر است. خداوند به آن و آگاه به آن است. و مسارق ایمازل جفون. چه زیبا که امام این دیدن رو به پلک نسبت میدن، مال خود چشمه ها، به پلک نسبت میدن. چرا؟ چون اجازه دیدن و ندیدن رو چی میده؟ این کرکره میده. کرکره پایین اومد نمیبینی، کرکره رفت بالا میبینی، لذا به جفن و به جفون نسبت میدن وجود اون بارکه امام. و ما زمنت ها اکنان القلوب، و ما زمنت ها اکنان القلوب. خدا عالم است به آنچه متضمن و در بر دارد. اکنان القلوب، قلوب که قلوب است و جان هاست، اکنان جمع کن. و الله جعل لكم من الجبال اکنانا، اکنان ما یستر، و جایی که انسان پناه میبره بهش، انسان رو حفظ میکند. خدا از کوه ها برای شما اکنان قرار داد، پناهگاه هایی قرار داد، جایی که انسان رو حفظ میکند به عنوان ملجع و پناهگاه. خداوند چیزهایی که پناه گرفته است در قلب انسان، اون چیزهایی که در اون پناهگاه جان انسان متضمن و در بردارنده است میداند. یعنی همون که خداوند علیم به ذات سود، ما تخفه صدور است آنچه را که مخفیه در دل است. این همون تعبیر قرآنی است که امام به زیبایی و لطافت بازگو میکنند. و قیابات القیوب، قیابات جمع قیابه، قیابت الجب در سوره مبارکه یوسف گفتیم، اون نهان، بن نهانی و پنهانی چاه. قیوب هم که نهان است، یعنی اون عمق، عمق را، هر آن چه در عمق، عمق جان و قلب شماست برای خدا، برای عالم السر آشکار و روشن است. و ما اسقط لاستراقه مسائخ الاسماء، خدا عالم است به آنچه اسقط، اسقط اسقام در سقام معنی ماله است، میل کردن است، آن میل برای شنیدن. گاهی شما مایلید که بشنوید یه سخن رو، این اسقاه، به گوشتون نمیخوره اما مایل به شنیدنید. و ما از خد لستراقهی مسائخ، به آنچه را که میل میکنند انسانها برای شنیدن اون و استراق اون. باز همون صحبت چیز، استراق سمع اینجا، یعنی دزدانه گوش دادن. مسائخ الاسما، مسائخ جمع مسیقه از ماده سوخ به معنای سوراخ، ثقبت الاذن، و آنچه را که سوراخ گوش انسان دزدانه میگیرد. چی شنیدیم؟ چگونه به آهستگی دریافت کردیم؟ چه اثری در وجود داشت؟ خدا می داند. ببینید تو این قسمت امام به مجاری ادراک انسان و قلب انسان اشاره می کند. خدا به تمام واردات قلبتون، چه از مسیر دیدن، چه از مسیر شنیدن، ارادی و غیر ارادی، آگاهانه و غیر آگاهانه، دزدانه و آشکار، به تمام جزئیات اون، به تمام اون چه میشنوید و میبینید و در جان و قلبتون تحلیل میشه، دستبندی میشه، تصمیم گرفته میشه، به تمام اون ذات حق و مقدمات اون و مبانی اون، به خروجی اون، عالم و آگاه است. و مصائف و ذر، خب تا اینجا مربوط به انسان ها بود، حالا الله اکبر، من چه بویم؟ یک رگم هوشیار نیست واقعا، وصفان که او را یار نیست. و مصائف و ذر، مصائف از ماده سیف میاد، سیف با ساد یعنی چی؟ با سین نه، شمشیر نه، با ساد به معنای تابستان. مصائف جمع مسیفه به معنای تابستانی ها. خداوند مکان تابستانی ذر را می داند. ذر مورچه، به دلیل ریزی و انتشارشش میگن ذر. گاهی عالم ذر رو که میگن بعضی از ذهنتون به این مسئله میره. و خدا عالم است به منازل و مکانهای لانه های تابستانی مورچگان و مشات الحوام. حالا چرا به مکانهای تابستانی مورچگان اشاره میکنه خداوند؟ چون خیلی جالبه دیگه، وقتی این لانه های مورچه ها رو میبینید، اولا در فصل تابستان اینا کار میکنن دیگه، اینا شش ماهه تلاششون و بالاخره میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. وقتی نگاه میکنید به چه نظمی، به چه دقتی، به چه انبوهی و به چه تلاشی، یعنی واقعا چیزی که در لانه های مورچه ها دیده میشه یک خستگی ناپذیری، قطار آن با آن بدون وقفه در حال کار است. اصلا یه شیفت، دو شیفت، سه شیفت نیست، بسی که بیشتر از اینه اگه امکان باشه، مدام دارن کار میکنن. خستگی ناپذیر، با چه توانی، با چه استقامت و پشتگاری، با چه مدیریتی، چقدر منظم اینها، هیچ تصادفی، صدمه‌ای، چیزی ندارن، چقدر دقیق، منظم، انبوه، متراکم، متکثر، پرتلاش. به این دلیل امیرالمؤمنین به این نکته اشاره میکنن، به تمام جزئیات و رد پا و حرکت و حالات این مورچگان، میلیاردها میلیارد ذات حق علم دارد و عالم است. و مشات الحوام، مشاتی جمع مشتا، از ماده شتا میاد. شتا نقطه مقابل چیه؟ سیف. رحلت الشتاء و سیف. شتا یعنی چه؟ یعنی زمستان. شتوی یعنی زمستانی. مشاتی یعنی خانه های زمستانی. و خداوند آگاه است به خانه های زمستانی حوام. حوام جمع حامه. حامه زا سم یقتل، حیوانه که سم داره و میکشه انسان رو، مثل مار، حیه، افعی، اینا. اما اگر سم داشت اما لا یقتل، در حد کشتن نبود، مثل زنبور میزنه، اما خب بعیده دیگه، مگر مشکل دیگه پیش بیاد، حساسیتی، آلرژی، چیزی باشه، عوارض بعدی، الا سم به زنبور کسی نمیمیرد. اینو میگن سامه، جمعش میشه سوام، اون میشه حامه و حوام، این میشه سامه و سوام. رضا اعوذ بالله من کل حامتن و سامه، رضا در دعا داریم خدای از این از اون به تو پناه میبریم. درجه فرمودید و مشات الحوام، و خدا عالم است به مشاتی حوام، به خانه های زمستانی خزندگان و حیوانات این چنینی گزندگان. خب این رو چرا مطرح میکند؟ بالاخره این مارها و این عقرب ها و اینها آرام، خانه های ساکن، سرد و آرامی در زمستان دارند، به خواب زمستانی، هیچ حرکتی در اون نیست، نقطه مقابل اون تابستانیه، هیچ انبوهی در اون نیست، اینها تراکمی نیست، تحرکی نیست، خمودی، سردی است. همان گونه که خدا عالم به اون جنب و جوش و نشاط و حرکت و تحرک است، عالم به این سکون و رکود و سردی است. و نشاط الحوام و رجع الحنین من المولهات، به خدا عالم است به سر رجع حنین من المولهات. رجع به معنی بازگشت، چون با حنین اومده بازگشت، حنین، حنین یعنی ناله. لذا خیلی جالب است، ببینید ما یه چیزی داریم که در باب غنا، در تعریف غنا گفته میشه چی؟ ترجیع و صوت. ترجیع یعنی رفت برگشت صدا، یعنی غلطاندن، یعنی آهنگین خاص. خدا عالم است به رجع الحنین، به آهنگ مویه و ناله مولهات، سوزداران ناله کننده. صیغه مؤنث به کار میبرد امام، یعنی زنان ناله کننده واله و حیران. حالا چرا این رو مطرح میکند و چرا زنان رو مطرح میکنه؟ خب بالاخره چون بدیهیست در مصائب، در فراق، در مصیبت ها زنان ید طولانی تری دارن در ابراز حزن و اندو. به زن جوان مرده در کلام عرب چی میگن؟ سکلا، سکلا. یه وقتی میگفتم لیست ناعهت و سکلا اکل مستعجره، یه وقتایی بوده در گذشته وقتی که میخواستن پس کسی فوت کرده بود برخواه مجلس رو گرم کنن براش، توی مجلس باید گریه میکردن تا این میشد عزیز اینها، و الا اگر مثلا کسی گریه نمیکرد و حالی نمیشد میگفتن بادمجان است یا این، خب نمیشد دیگه. لذا خب بعد میگفتن چند میگیری گریه میکنی، میآوردن یه افرادی پول میدادن که اینا چکار کنن؟ گریه کنن مثلا بالاخره، و این کار رو انجام میدادن. به اینها میگفتن مستأجره، چون اجیرشون میکردن برای چی؟ برای گریه کردن، برای ناله. آی چه شبهایی با تو داشتیم. بعد میگم بنده خدا آقا نگوی حرفای بنده خدا، زن بوده تو میگی چه شبهایی با تو داشتیم. بعد اینطوری میشد ماجرا، خیلی بد در میومد گاهی. مستأجره یعنی اون کسی که اجیرش میگن. بعد توی کلام عرب خیلی زیباست این ضرب المثل، لیست ناعت و سکلامک المستأجره، هزار تا ناله بزند این مستأجره، اما اون سکلا اون جوان مرده فقط یک ناله میزنه میگه مادر، زیرو میکند حال مردم رو. تو صد تا ناله هم بزن کسی به ناله تو اشکش نمیاد. در عزایی گربوبت صد نوهگر، آه صاحب درد را باشد اثر. ترجمه همین کلام عربی است، لیست ناعت و سکلاه کل مستأجره. به این دلیل که سوز و گداز زنان، مصیبت دیدگان، فراغ دیدگان خیلی قابل تأمل است و خیلی حرف توش داره و خیلی راز توش داره. امام فرمان و خدا و رجع الحنین من المولهات، عالم است به کیفیت آهنگ اون چه که وجود داره. گاهی بعضی از این دایه ها هستند که می خوانند و لا اله الا الله، یک سوزی یه رمزی تو اینها هست که بود کدگشایی بشه، رمزگشایی بشه اصلا. واقعا خدا می داند تمام جزئیات و حالات و حقیقت و مجاز و همه چیز این سوز و گداز و ناله و پیام و کلام و سخن این ناله ها رو. و رجع الحنین من المولهات، همین یه جمله رو بگم کافیست. و همس الاقدام، همس ببینید به صدایی میگن که یه چیزی میشنوید اما نمیدونید چیه، یه چیزی میشنوید اما نمیدونید. محموسن میگن، محموسن قرائت کرد یعنی یه چیزی میشنوید اما دقیق شفاف نیست. همس الاقدام یه صدای خفیف پا قدم، خداوند می داند که این قدم به کجا می رود، به چه منجر می شود، چه عوارضی دنبال اون، چه پیامدهایی می آید. الله اکبر. تا اینجا به حوزه حیات بشری امام اشاره می کنند و دائره علم الهی و چیرگی و اشراف خداوند رو بازگو می کنند که تمام این امور به قاعده علم الهی و تدبیر و ربوبیت خداوند در وجود به اشراف الهی دم به دم در حال تحقق و وقوع است. از اینجا یه بار سخن رو می برن و منفسه سمره من ولائج قلوف الاکمام، و از اون لحظه ای که این میوه داخل این غلاف شکوفه شروع میکنه به باز شدن، دم به دم و ثانیه به ثانیه خداوند همراه اوست و اشراف به او دارد. و بعد ادامه میدن دیگه تا میرسد به وحوش و حیوانات و جنگل ها و کوه ها و دشت ها، و که باید انشاءالله نوبت آینده خدمت عزیزان این دائره گسترده علم الهی رو، لایتناهی علم الهی رو با هم ببینیم و استفاده های توحیدی رو انشاءالله از کلام امام ببریم. پروردگارا دلهای ما رو به نورانیت اسما و صفات خودت بیش از بیش آشنا و منور بگردان، توفیق فهم کلمات امیر المؤمنین و لذت بردن و زیستن در سایه سخن حضرتش رو نصیب و بهره ما قرار بده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.